همه می دانند که پایداری بر قول و پیمان شهریار تا چه حد قابل تحسین و تمجید است. در غیر این صورت پادشاه فردی حیله‌گر شناخته می شود. اما تجربیات دنیای معاصر نشان می دهد پادشاهانی موفق به انجام کارهای بزرگ شده اند که اعتباری برای قول و وعده های خود قائل نبوده و با مکر و تزویر بر اصول درستکاری غلبه کردند. بنابراین باید بدانید که برای مبارزه دو راه وجود دارد، از طریق قانون یا زور. اولین راه مخصوص انسان است و دومین راه روش بهایم. اما از آنجایی که روش اول مؤثرتر واقع نمی شود، لازم است به روش دوم روی آورد. در نتیجه شهریار باید استفاده خوب و درست از روش انسان و حیوان را به خوبی بیاموزد. نویسندگان دوران باستان این مطلب را به صورت حکایت درآوردند که آشیل و بسیاری از شهریاران دنیای باستان را نزد چیرون سناتور می‌فرستادند تا این روش را بیاموزند. در تمام حکایات آموزگار موجودی نیم حیوان و نیم انسان است و اشاره به این دارد که پادشاه باید هر دو خوی انسانی و حیوانی را بیاموزد، زیرا در غیر این صورت نمی‌تواند دوام بیاورد. وقتی پادشاه مجبور است رفتار حیوانی داشته باشد، باید رفتار حیواناتی چون شیر و روباه را بیاموزد. شیر در مقابل تله‌ها و روباه در برابر گرگ‌ها بی‌دفاع است. پس باید برای شناخت تله‌ها روباه بود و برای ترسانیدن گرگ‌ها شیر. آنان که فقط چون شیر عمل می‌کنند نادانند. به همین دلیل نیز شهریار خردمند در جایی که به زیانش تمام می شود نباید پایبند عهد و پیمان خیش بماند، زیرا دیگر دلایلی که باعث دادن این قول شده وجود ندارد. اگر همه مردم خوب بودند، بدعهدی کار شایسته‌ای نبود. اما از آنجایی که آدمیان موجوداتی بد عهد و پیمان هستند و بر سر قول خیش با پادشاه نیستند، پادشاه نیز نباید بر سر قول و پیمان خیش با آنان بماند. کدام شهریار است که برای بد عهدی خیش بهانه خوبی نداشته باشد؟ مثال‌های بسیاری از شهریاران معاصر و مدرن می‌توان آورد. دیده‌ایم که چه بسا قراردادها و معاهده‌ها بر اثر بدقولی پادشاه لغو شده است. کسانی که روش تقلید از روباه را بهتر فرا گرفتند، به موفقیت بیشتری دست یافتند. شهریاران باید راه و روش فریب دیگران را بیاموزند و فریبکاران و دروغگویان بزرگی باشند. مردم چنان ساده و گرفتار شرایط خیشند که فریبکار همیشه میتواند کسی را برای فریفتن بیابد. در اینجا مثالی است که نمیخواهم از آن بگذرم. الکساندر ششم کار و اندیشه‌ای به جز فریب مردم نداشت. همیشه قربانیانی میافت که آماده فریب خوردن بودند. هرگز کسی به اندازه او پیمان نمی بست و قسم نمی خورد و پیمان نمی شکست. به هر حال همیشه با فریب دیگران به آنچه می خواست دست می یافت، چون در هنر فریبکاری استاد بود. از این رو نیازی نیست که شهریار دارای تمام صفات نیکی باشد که قبلا برشمردیم، اما باید تظاهر به داشتن این ویژگی ها کند. حتی می توانم بگویم اگر کسی دارای همه خصایص نیکو بوده و همیشه مطابق با آن رفتار کند، در می یابد که این ویژگی ها بسیار مضر هستند. شهریار باید تظاهر به داشتن این صفات کند، نشان دهد که مردی مهربان، وفادار به قول خیش، دلسوز، مؤمن و نیکوکار است. در حقیقت نیز باید چنین باشد، اما باید در موقع نیاز بداند که چگونه برخلاف آنچه بوده عمل کند. باید بدانید که یک شهریار تازه کار نمیتواند دارای تمام ویژگی هایی باشد که مردم میپسندند، زیرا مجبور است بنابر شرایط روزگار و برای حفظ حکومت به عهد و پیمان، خیرخواهی، مهربانی و ایمان خیش پشت پا زند. وی باید مطابق با شرایط و موقعیت تغییر موضع دهد. همان گونه که در بالا گفتم، تا جایی که ممکن است دست از نیکی و صفتهای نیکو بر ندارد، اما خوب بداند که به هنگام نیاز باید برخلاف آن عمل کند. پادشاه باید توجه داشته باشد که کلامی برخلاف 5 صفت ویژه‌ای که قبلاً به آن اشاره شد بر زبان نیاورد. وی باید در نظر کسانی که او را می‌بینند یا سخنانش را می‌شنوند، مردی مهربان، با ایمان، وفادار به عهد و پیمان خیش و مذهبی باشد. هیچ یک از صفات دارای اهمیت آخرین صفت نمی‌باشد. مردم معمولاً بر اساس آنچه می‌بینند قضاوت می‌کنند، نه آنچه لمس می‌کنند. اکثر مردم پادشاه را از دور می‌بینند و کمتر کسی است که از نزدیک با او برخورد کند و بداند چگونه آدمی است. مردم آنچه را می‌بینند که پادشاه تظاهر به داشتن آن می‌کند. کمتر کسی دارای این تجربه است که بداند او واقعاً چیست. اقلیت نیز یارای ابراز عقیده در برابر اکثریت را ندارند. برای قضاوت در مورد اعمال همه مردم، به خصوص شخص پادشاه، محکمه ای نیست. مردم از روی نتایج کار به قضاوت می نشینند. بنابراین همین که شهریار مشغول به حفظ و نگهداری کشور است، مورد احترام و تمجید جهانیان است. مردم عادی همیشه تحت تأثیر ظواهر و نتایج قرار می گیرند. بنابراین جایی برای اظهار عقیده اقلیت نمی ماند. یکی از حکمرانان معاصر که بهتر از نامش را نیاوریم، همیشه فقط در مورد صلح و ایمان موعظه می کند و خود دشمن هر دوست. اگر قرار بود به این دو عامل ایمان داشته باشد، تا کنون چندین بار موقعیت و کشور خود را از دست داده بود. حال که در مورد مهمترین ویژگی های شهریار صحبت شد، می خواهم دیگر ویژگی ها را نیز به طور کلی مورد بحث قرار دهم. همان گونه که قبلا خاطر نشان ساختم، پادشاه باید از همه آنچه باعث می شود مورد تحقیر و انزجار واقع شود، اجتناب ورزد. تا زمانی که این نکته را رعایت کند، هیچ خطری او را تهدید نمی کند، حتی اگر به خاطر خصوصیات بد مورد سرزنش دیگران واقع شود. شهریار زمانی مورد نفرت واقع می شود که به مال و ناموس رعایای خیش تجاوز کند. بنابراین باید از این کارها خودداری کند. تا زمانی که دارایی و شرف اکثریت مردم در امان باشد، آنها راضی هستند. شاه می تواند با جاه طلبی های تعداد اندکی که با آنها سر و کار دارد، بسیار آسان و از راه های مختلف مبارزه کند. پادشاه هنگامی مورد تحقیر قرار می گیرد که به نظر مردم بی ثبات، هرزه، سست عنصر و جبون و بی اراده باشد. از این رو باید با این ویژگی ها به شدت مبارزه کرده و در اعمالش نشان دهد که فردی بزرگ منش، جسور، شکیبا و قدرتمند است. وی باید در هنگام قضاوت بین رعایا نظر قاطع خود را بیان دارد. شهریار باید به گونه ای رفتار کند که کسی خیال وسوسه یا فریب وی را در سر نپروراند. پادشاهی که چنین چهره ای از خود نشان دهد، مورد احترام واقع می شود و فریب چنین شخصیتی دشوار خواهد بود. در ضمن بزرگ مردی به شمار می آید که نزد رعایایش محترم است. شهریار باید از دو چیز در حراس باشد: شورش داخلی از سوی رعایا و حملات خارجی از سوی قدرت‌های بیگانه. در مورد دشمنان بیگانه باید با استفاده از سلاح و یاران خوب به دفاع برخاست. اگر شهریار دارای سلاح خوب باشد، یاران نیکو نیز خواهد داشت. در مورد امور داخلی، اگر دشمنان خارجی را تحت کنترل بگیرد، کشور در امنیت خواهد بود. حتی اگر اغتشاشی از خارج از کشور به وجود آید، در صورتی که شهریار دولتی منظم داشته و آنچنان که گفتم زیسته باشد، میتواند بدون هیچ واهمه‌ای هر شورشی را پاسخ گوید، همان گونه که در مورد نابیس اشاره کرده بودیم. اکنون در مورد رعایا و زیردستان شاه باید بگوییم تا زمانی که اغتشاشی از سوی بیگانگان و کشورهای خارجی پیش نیامده، شهریار نباید نگران آنان باشد. وی اگر مورد نفرت و تحقیر مردمان نباشد و آنان را راضی نگه دارد، در امان خواهد ماند. قبلا نیز در این مورد مهم بسیار سخن گفته‌ایم. یکی از مهمترین کارهایی که شهریار میتواند برای امنیت جان خیش انجام دهد، دوری از نفرت مردم است. چرا که شخص دسیسه کننده همیشه فکر میکند با کشتن پادشاه رضایت مردم را فراهم میآورد، اما اگر بداند موجب خشم ملت میشود، هرگز جرأت چنین اقدامی را نخواهد داشت، چرا که موانع بسیاری در راه توطئه‌گری است. تجربه نشان داده است که همیشه دسیسه های بسیاری بوده، اما کمتر به نتیجه رسیده است. توطئه‌گر همیشه نیاز به کمک دیگران دارد. باید از کسانی کمک بخواهد که به نظر او ناراضی باشند، اما به محض اینکه اندیشه خیش را آشکار گرداند، دستاویزی به فرد ناراضی می‌دهد و مجبور است خواستهای او را نیز برآورده سازد، زیرا آن فرد می‌تواند با افشای راز به هر آنچه می‌خواهد دست یابد. او می‌بیند که اگر توطئه‌گر را فاش کند، سود بیشتری خواهد برد و اگر با فرد توطئه کننده هم دست شود، زندگی خیش را به خطر خواهد انداخت. تنها کسی می‌تواند وفادار باشد که دوست صمیمی توطئه‌گر یا دشمن واقعی پادشاه باشد. خلاصه میگویم پشتیبانی از توطئه‌گر چیزی جز ترس و رشک و مجازات به همراه ندارد و طرفداری از شهریار دورنمایی از قدرت و شکوه حکومت، قانون و یاران حامی پادشاه خواهد داشت. اگر علاقه و نیت خیر مردم نسبت به پادشاه را به آن بیفزاییم، کسی را یارای مخالفت با شاه نیست. در موارد عادی توطئه‌گر پیش از ارتکاب جرم وحشت دارد، اما در این مورد پس از آن نیز هراسناک خواهد بود، زیرا می‌داند که مردم نیز با وی به خصومت خواهند پرداخت و از آنجایی که مردم نیز علیه او اقدام می‌کنند، راه فراری نخواهد داشت. نمونه های بسیاری از این گونه دسیسه ها وجود دارد، اما من فقط به یکی از آنها اکتفا می کنم که در عصر پدران ما اتفاق افتاده است. کانسکی علیه عالی جناب آنیبال بنتی ووگلی، پدر بزرگ آنیبال کنونی و شاهزاده بولونیا، دسیسه کرد و او را به قتل رساند. تنها کسی که از خاندان او به جا ماند، عالی جناب جیوانی بود که هنوز کودکی بیش نبود. بلا فاصله پس از دسیسه مردم به پا خواستند و همه افراد خانواده کانسکی را به قتل رساندند، زیرا در آن روزگار مردم نسبت به خاندان آنیبال بنتی ووگلی علاقمند و نیکندیش بودند. نیکندیشی مردم در مورد این خاندان به حدی بود که گرچه آنیبال پس از مرگ وارثی نداشت که به جای او بر تخت نشیند، مردم بولونیا یکی از اقوام بنتی ووگلی که در فلورانس زندگی می‌کرد و قبلاً می‌پنداشتند فرزند یک آهنگر است را به بولونیا آوردند و با اطمینان حکومت شهر را به دست وی سپردند. وی تا وقتی جیوانی به سن قانونی رسید و حکومت را در دست داشت. در اینجا نتیجه می گیریم که وقتی پادشاه مورد علاقه ملت باشد، نباید هراسی از توطئه‌گران به دل راه دهد. اما اگر مردم با او دشمن باشند و با نفرت از او یاد کنند، باید همیشه و همه جا هراسان باشد. پادشاهان خردمند و ایالات منظم همیشه در صدد آن بودند که بزرگزادگان را مأیوس نسازند و مردم را راضی و خوشنود نگاه دارند. این است راه و رسم شهریاری. فرانسه یکی از حکومت‌های منظم و سازمان یافته در دوران ماست که دارای سازمان‌های ارزشمند بیشماری می‌باشد که آزادی و امنیت شهریار مدیون آن است. بنیانگذار حکومت فرانسه که از جاه طلبی و گستاخی قدرتمندان آگاه بود، لازم دید که با سیر کردن این گروه دهانشان را ببندد. از طرف دیگر تمایل داشت از توده مردم حمایت کند و می دانست که عوام از بزرگزادگان می ترسند و متنفرند. وی نمیخواست مسئولیت امنیت عوام را در برابر بزرگزادگان به عهده بگیرد و مورد سرزنش هر یک از دو گروه فوق قرار گیرد. بدین جهت مجلس سومی تأسیس کرد تا جلوی اعیان را بگیرد و به نفع عوام کار کند. بدین ترتیب هیچ گونه سرزنشی متوجه شاه نبود. کاری بهتر و خردمندانه تر از این نمیتوانست بکند که امنیت پادشاه و پادشاهی تضمین شود. در این مثال نکته مهم دیگری نیز میتوان یافت. پادشاه باید اقدامات غیر مردمی را به دست دیگران انجام دهد و خود انجام کارهای مردمی را در دست گیرد تا محبوب مردم واقع شود. چون این بزرگزادگان را ارج نهد و مورد نفرت مردم قرار نگیرد. شاید بسیارند کسانی که در مورد زندگی و مرگ امپراتوران روم مطالعه کردند و مثالهای خلاف عقیده من می آورند، چرا که بعضی از امپراتوران که دوران زندگی ارزشمند و شخصیت استواری داشته اند نیز سقوط کرده یا به دست مخالفان خیش به هلاکت رسیدند. میخواهم به این اعتراضات پاسخ دهم و در مورد شخصیت برخی از امپراتوران بحث و گفتگو کنم تا نشان دهم دلایل سقوط آنان همان است که گفتیم. در اینجا در مورد شخصیت‌هایی سخن می‌گوییم که برای محققین این دوران آشنا هستند. همچنین مثال‌ها را به امپراتورانی که از زمان فیلسوف مارکوس تا ماکسیمینوس بر سر قدرت بودند محدود می‌سازیم. این افراد عبارتند از مارکوس اورلیوس و پسرش کومودوس، پرتیناکس، یولیان سیوروس و پسرش کاراکالا، ماکرینوس، هلیوگابالوس، الکساندر و ماکسیمینوس. ابتدا باید خاطر نشان کنیم که شهریاران دیگر باید فقط با جاه طلبی های اشراف و سرکشی عوام مبارزه می کردند. اما امپراتوران رومی مشکل سومی هم داشتند و آن هم ظلم و ستم سربازان رومی بود. کاری بود بس دشوار و چه بسا که منجر به سقوط بسیاری از امپراتوران می شد. زیرا راضی نگه داشتن سربازان و مردم کار آسانی نبود، چرا که مردم در جستجوی صلح و آرامشند و سربازان فرمانروایی جنگجو، خشن و غارتگر را دوست دارند. سربازان از پادشاه می‌خواستند که با مردم نیز چنین رفتاری داشته باشند تا بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و مجاز به روا داشتن ظلم و ستم بیشتری باشند. امپراتورانی که دارای چنان قدرت و استعدادی نبودند که بتوانند مردم و سربازان را سر جای خود بنشانند گرفتار می شدند. اکثر امپراتوران به ویژه کسانی که تازه به حکومت رسیده بودند در هنگام بروز این مشکل به سربازان متوسل می شدند و از آزار مردم باکی به دل راه نمی دادند. اقتضای سیاست این است، پادشاه چاره‌ای جز ناراضی کردن گروهی از مردم ندارد. بنابراین امپراتور باید در قدم اول تلاش کند که موجب نفرت و کینه طبقه قدرتمند جامعه قرار نگیرد. بدین ترتیب امپراتورانی که تازه بر سریر قدرت نشسته بودند و نیاز به حمایت بیشتری داشتند بیشتر به سربازان روی می آوردند تا مردم. باید گفت که سود و زیان این انتخاب بستگی به رفتار آنان با سربازان داشت. به همین دلیل بود که مارکوس اورلیوس، پرتیناکس و الکساندر که ساده میزیستند و عاشق عدالت، از خشونت بیزار، مهربان و آدابدان بودند، همه به جز مارکوس سرنوشت شومی داشتند. مارکوس در دوران حیات و پس از مرگ محترم بود، زیرا وارث امپراتوری بود، نه زیر منت ارتش بود و نه رهین مردم. وی دارای ویژگی هایی بود که او را قابل احترام می کرد. تمام عمر محترم زیست و هرگز مورد نفرت یا سرزنش واقع نشد. اما پرتیناکس از همان ابتدای حکومت گرفتار مشکلاتی شد، زیرا برخلاف اراده سپاهیان به امپراتوری رسیده بود. سربازان که تحت فرماندهی کومودوس به زندگی بیقید و بند خیش خو گرفته بودند نتوانستند به خواستهای امپراتور گردن نهند. از آنجایی که امپراتور سالمند نیز بود مورد نفرت و نکوهش قرار گرفت و سرنگون شد. در اینجا باید یادآور شویم که انسان ممکن است به خاطر اعمال نیک مانند اعمال بد مورد نفرت دیگران قرار گیرد. از این رو همان گونه که گفتم شهریاری که می‌خواهد فرمان روایی خیش را حفظ کند مجبور است که رفتار نیک در پیش نگیرد. زیرا هرگاه گروهی که حکومت وابسته به آن است فاسد شود، مردم، سپاهیان یا اشراف، پادشاه نیز برای خوشنود ساختن آنان باید همان موضع را برگزیند. آنگاه رفتار نیکو دشمن او خواهد بود. اکنون در مورد اسکندر صحبت می‌کنیم. او علاوه بر ویژگی‌های دیگر چنان عادل بود که در دوران 14 ساله حکومتش هرگز کسی را بدون محاکمه به مرگ محکوم نکرده. بدین دلیل او را زن صفت نامیدند و پنداشتند که تحت تسلط مادرش فرمان میراند. به این دلیل مورد سرزنش واقع شد و سپاهیانش توطئه کرده و وی را به قتل رساندند. به عکس امپراتورانی چون کومودوس، سوروس، آنتونیوس کاراکالا و ماکسیمینوس بی نهایت ظالم و غارتگر بودند. آنان به خاطر رضایت سپاهیان از هیچ ظلمی به مردم فروگذار نمی کردند. همه این امپراتوران بجز سوروس عاقبت شومی داشتند. او مردی شجاع و دلاور بود که با سپاهیانش دوستانه رفتار می کرد. گرچه به مردم ظلم می کرد اما سرانجامی نیکو داشت، زیرا سربازان و مردم تحت تأثیر دلاوری های وی بودند. رفتار وی موجب حیرت مردم و رضایت و احترام سپاهیانش بود. رفتار سوروس پادشاه تازه بر تخت نشسته چنان چشمگیر بود که باید نشان دهیم چگونه توانست نقش روباه و شیر را در هم آمیزد. سوروس که از سستی امپراتور یولیان آگاه بود، سپاهیان تحت فرمان خود را در اسلاونیا را ترغیب کرد تا به روم رفته انتقام خون پرتیناکس که به دست گارد امپراتور به قتل رسیده بود را بگیرند. وی بدون آشکار کردن نیت واقعی خیش سپاهیان را به روم هدایت کرد و قبل از اینکه کسی از حرکاتش مطلع شود وارد ایتالیا شد. پس از ورود او سناتور از ترس او را به عنوان امپراتور برگزید و یولیان را به قتل رساند. پس از کسب این موفقیت دو مانع در راهش وجود داشت که با رفع آن می توانست بر تمام آن سرزمین حکومت کند. یکی از این موانع نیگر فرمانده سپاه آسیا بود که خود را امپراتور خوانده بود. مانع دیگر در غرب بود. آلبینوس نیز ادعای امپراتوری می کرد. از آنجایی که خصومت با هر دو دشمن خطرناک بود، سوروس بران شد که به نیگر حمله کرده و آلبینوس را فریب دهد. بنابراین نامه‌ای به آلبینوس نوشت و اظهار داشت گرچه سنا وی را به عنوان امپراتور برگزیده، اما وی مایل است این مقام بالا را با وی شریک شود. او را سزار خطاب کرد و با موافقت مجلس سنا او را شریک خیش نامید. آلبینوس همه را باور کرد و پذیرفت. اما سوروس پس از شکست و قتل نیگر و آرام کردن شرق به روم بازگشت و شکایت به سنا برد و اظهار داشت که آلبینوس قدر ناشناسی کرده و خائنانه قصد قتل او را دارد. آنگاه افزود که لازم است برود و سزای این ناسپاسی را بدهد. پس به فرانسه حمله کرد و کشور و جان آلبینوس را گرفت. با مطالعه دقیق اعمال این مرد مشاهده می کنیم که وی مانند شیر درنده و چون روباه مکار است. وی مورد وحشت و احترام همه بود، اما هرگز مورد نفرت سپاهیانش واقع نشد. جای شگفتی نیست که مردی تازه به دوران رسیده با این ویژگی ها بتواند به چنین قدرتی دست یابد. ابهت او همیشه وی را در مقابل نفرت مردم حمایت می کرد.